مرز کنم خدمت دوستان حاضر آقایان و خانم‌های گرامی و آقایان یاد خدا سخن خودم رو در باره ایمان و کفر از دیدگاه مولانا خدمتتون شروع میکنم. بسیار اسباب خرسندی و خوشبختی است برای بنده که جمع عظیم افراد اهل علم و اهل ذوق با محوریت اندیشه ها و مشکل بلند و وسیل مولانا که به هم میآیند یاد و گرامی میدارند و درباره افکار و اندیشه های بلند و در خود او میاندیشند و گفتگو میکنند میشنوند و میگویند. امیدواریم این جلسات و بحث ها هم با ادامه پیدا بکنه و ما از محضرت دوستان و بالاخص احساسات بزرگ بهره‌مند بشیم. خب موضوع بحث در باره ایمان و کفر از دیدگاه مولانا خاصتاً همین دوستان با ذهنیتی و ذهنی به نسبه آشنا و کفر نسبت به این موضوع به این جمع آمده اند و من با جفت کاوی و قدرسی بسیار زیادی در باره خیلی از موضوعات نمیبینم و بیشتر این فرصت رو مختنم میشمارم از این جهت که ابیاتی از مولانا رو از مثنوی و دیوان شمس و اگر برسم یکی دو قسمت رو از پیر ما پیر که در این زمینه مناسب و مربوط یافتم خدمتتون بخونم و بیشتر با سخنان خود مولانا ذوقی بکنیم تا اینکه من بخواهم خدا نکرده ادعایی داشته باشم در باره اینکه کشف تازهای در باره موضوع ایمان و کفر از دیدگاه مولانا کردم. دوستان دست کم بعضی قاعدتاً آشنا هستن که بحث ایمان و کفر از مهمترین بحث‌ها در کلام همه اقلان هست. در کلام مهتدران مسلمان بحث‌های مفصلی از همون آغاز در گرفته بود که ایمان به چه معناست، گوهر ایمان چیست، چه کسی رو مؤمن می‌دانیم، چه کسی رو مؤمن نمی‌دانیم، چه کسی رو کافر می‌دانیم و آیا ایمان مثلا یک امریست که درجات کم یا زیاد می‌پذیرد یا مؤمن است یا نامؤمن است که کم و زیاد معنی نداره و چیزایی از این قبیل که در هر حال صرف وقت و فکر و اندیشه و حکمتی و از راهی متکلمان به خودش اختصاص داده بود تا به این سوالات بپردازند و هر یک نحوی به این کرسش ها نگاه کردن و پاسخان دادن. در بین متفکران مسیحی هم همینطور مسئله ایمان از همون آغاز مطرح بوده و در ادامه سری تاریخی مسیحیت هم به همین ترتیب یکی از موضوعاتی که به عنوان مثال در اختلاف بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها به قوت مطرح بوده بود که بسا همچنان هست. همین معنای ایمان هست، آیا ربطی به اعمال داره یا نداره و چه اعمالی، و این ایمان آیا از ناحیه خداوند داده میشه همون لطف و رئیس الهیست یا نه، به هر حال به نوعی به رفتار و کوشش و جد و جهد انسان‌ها هم بستگی داره یا نداره. اینها بحثایی که ما پیش آشنایی است برای دوستان. من فقط از باب تمهید مقدماتی که اشاره کردم که در ذهن شریک دوستان عزیز این موضوعات یک بار دیگه ذهن بشه. نه فرصتی هست که من به این موضوعات پردازم و نه تا حد زیادی دست کم میتونم ادعا کنم که مولانا خیلی دغدغه این رو داشته که به این موضوعات بپردازه و چه بهتر چه بسا. و بنابراین ما بیشتر وقت خودمون رو که من به تناسب اون وقتی که در نظرم بود مطلب بیشتری آماده کرده بودم و دران فرمودن که دامنی بحث رو کوتاه‌تر بکنیم و من بعضی از بحث هایی هم که آماده کرده بودم به بیان اونها نمیتونیم بپردازیم. بنابراین من سعی میکنم کوتاه بکنم و خیلی مستقیم وارد بیان مهمترین نکاتی که به تصور خودم در باره ایمان و کفر مولانا بزرگوار گفته است به همونها بپردازم و چندان به این سابقه بحث و یا احیانا اگر اشارات مولانا در باب این بحث هایی که به نفت خلاصه از کنم ستن کنم دست کنم در دیگه دو قلم رو به تفکر کلامی اسلامی داشته است اونها هم اشاره نخواهم کرد. بر سبیل مقدمه چند تا نکته رو بگم که عبارت است از یک معنا شاید کارکردهای ایمان از دیدگاه مولانا و بعد همین مقداری وارد بشیم در باره اینکه چه اقسام و مراتبی برای ایمان مولانا قائل هست. اگر من بتوانم کوششی بکنن که انسجام رو به این بحث بدن که هم از ناحیه پراکنگانا پراکنگر هم از ناحیه گوگندهی که محمدن پراکنگر بیش و پراکنگر او هم هست اون پراکنگی تقریبت شده هست اگر بخوام در پراکنگی پراکنگی در پراکنگی نزوان انسجام می بدم نکات است که خدمتون عرض می‌کنم. اولین نکته یه حضرت جمال و نکته بسیار مهم این است در نظر مولانا هم به لحاظ لغتی و هم به لحاظ معنوی و دلیل وجودی ایمان هم خانواده است با ایمنی و امنیت و این نکته بسیار مهم است، یعنی چه بسا برخلاف بسیاری از بحث‌های متکلمان بسیاری از ادیان من جمله متکلمان مسلمان که بحث ایمان رو مرتبط می‌کردن معمولاً بر اساس برخی از دلایل این که چیزی بر زبان چیزی جاری کند و تصدیق قلبی هم داشته باشد و بعد عملی به دنبال این دو مرحله بعد جوار و اعضا و ارکان بدنی او هم ساری و جاری بشود، مولانا معتقد است که ایمان بیشتر از هر چیز باید برای فرد مؤمن و کسانی که قول حوش اون فرد مؤمن زندگی می کنند امنیت بیاورد، یعنی خود اون فرد در ایمانی و امنیت زندگی می کنه و دیگران هم به تعبیر معروفی که از در اون حدیث حالا ظاهر از صادر شده از پیامبر رسیده است از دست و زبان و همه اجزای وجودی او در امان باشند. مؤمنان دیگر بزرگ به نور الله شدی از خطا و سهو ایمن آمدی. مؤمن کسیست که با نظر الهی به امور نگاه میکند، دیگر بزرگ به نور الله هست و نتیجه این ایمان و نتیجه این نگاه خنیبت از منظر الهی این است از سهو و خطا ایمن میشود که اندازه همین تدریجی و وقوع هست دو مراتب هست، اما فقط هرچی که قوت و گستری ایمان نزد فرد بیشتر بشه باید دامنه سهوها و خطاهای او در ناحیه گفتار و کردار و پندار اینها بچه کمتر بشه و بعد اینکه دیگران هم از او در امان باشند در همون داستان محبوب و بسیار زیبا و عمیقی که بنده از کودکی از همون جا عاشق مولانا شدن در داستان موسی و شبان فکر کنم کلاس پنجم ابتدایی بودیم میخونیم میدونم الان هم در کتاب های درسی هست یا اون هم حفظ شده هست به جهت این زمن کار این بدآموزی هاست حرف میشود که اونجا همین معنا رو بیان میکنه پس از اون روحای مکرر و مفصل و عمیقی که بین موسی و شبان در میگیره اینکه کفر کفر تو دین است، تو دین است نور جان، ایمنی تو بر تو جهانی در همان، تو خودت ایمنی و جهانی هم از تو در سایه ایمان تو این است. این شاید یکی از اون برجسته ترین نکاتی است که دست کم به نظر حقیق در باره قرآن مولانا و در باره ایمان میگم. من خیلی سریع عبور بکنم، ایمان منشأ بسیاری از فضائل است از دیدگاه مولانا. یک فضیلت مهم فضیلت صبر است که چقدر کمیاب است و چقدر واقعا زی قیمت و چقدر خرداده هست صلح و صفا و آرامش میبرد. صبر از ایمان میآید سرکله ای سرا صبر فلا ایمان له، به قیل روایت که دارم از پیامبر رسیده است. کسی که صبر نداره ایمان نداره و کسی که ایمان نداره صبر نداره، این دو با هم دیگر منظورش هستن آمیخته هستن. گفت پیغمبر خداش ایمان ندار هر که را صبری نباشد در نهاد. اگر کسی رو میبینید که کم صبر یا بی صبره این نشانه ایست از کم ایمانی یا ایمانی. یک نکته بسیار مهمی که مولانا بیان میکند از خواص و آثار ایمان این است که مؤمن شیرین میشه و طبعا نکته مقابلش کافر عبوس و در بسیاری از نکات اگر که در همه موارد صادق نباشه شما هر نکته رو که بنده از قول مولانا در باره ایمان میگم میتونید عکسش رو خودتون قیاس کنید که نتیجه او اگر فرد کافر باشه چه خواهد شد. اینجا البته هر دو رو خودش بیان میکنه. مؤمنان کان اصل زنبوروا، کافران خود کان زهری همچو ما. یعنی خیلی دنبال این نباشید که ببینید که حالا مثلا اتعاد به خدا و قیامت و علمه و یا چیزای از این قضیه ها تسلیس یا هر چی که توی این ها خیلی اصرار داره و در بحث ها رو گردنش هم خیلی زخمی میشه، این ها علامت مؤمن بودن نیست. مؤمن کسیست که اثر بار شیرین باشه، قند از اون بتراود، شکر از اون بتراود. و خود ما این بارو کنیم در روابط روزمره خودمون تشخیص بدیم. مؤمنان کان اثر زنبور بار، خاطران خود خان زهری همچما. زن که مؤمن خود بگذیر نبا، یک نبات بودیدی خود است. تا چون نحلی گشت ریف او حیات، باز کافر خود شربت از صدید. صدید استاد یعنی زربابه، همون وقتی که زخمی داریم و چرک میکنه و آبی از اون مترشک میشه، اون صدید هست استاد. باز کافر خود شربت از صدید، همزه قولش و همزه قولتش ببخشید زخم شد در وی پدید. یعنی این کفر او یک اثری بر وجود داشت. در جای دیگری مؤمن و ایمان و دین ذوق و حلاوت داره. او به کجا دیده این تبله حلوا ترش؟ آیا میشه جایی که تبله حلوا باشه و ترش باشه؟ نشدنی است. هر جا ایمان باشه مثل یک تبله حلوا است، باید شیرینی از او مترشح و ساده بشه. اگر جایی ترشی و تلخی دیدید، بدانید که اونجا یک جلوه از جلوات کفر هست. و بعد این بیت بسیار بسیار مهم و معروف قاعده هم بسیار از دوستان شنیدن، یک بیت کلیدی. مؤمنانی باشد که اندر جذب و مرد کافر از ایمان او حسرت کنند. یعنی ایمان اینچنین با شخصیت فرد باید بازی بکنه و او رو متحول بکنه و بر شخصیت و وجود همه وجود اینچنین اثری بگذارد. یک فرد کافر وقتی به اون نگاه کنید یه ای کاش من مثل او بودم، که با جنابی من دارم که من از عرفان خیلی خوشم میاد ولی حوصله شو ندارم. حالا این یک کمی چیزی است، یعنی کسی بگه که من خیلی از این خوشم میاد ولی من حوصله شو ندارم، این توانش ندارم ولی خوشم میاد. وقتی نگاه میکنم میبینم که حسرت میکنم برای اخبار مطمئنان باشد که اندر گرومت کافر از ایمان او حسرت خورد. و بعد در نقطه مقابل صفات بد اخلاقی از دیدگاه مولانا نه تنها نتیجه کفره بلکه اصلا عین کفر. یعنی کافر کسی است که متخلق به این صفات ناپسند است. ای بسا کفار را سودا بدین، بند او ناموس و کبر و آنوین. کافرانی رو ممکن است ببینید که سودای دین دارند، بر اساس همون چیزی در حوزه بیت قبل گفتم خوشش بیاد از یک فرد مؤمن و احوال فرد مؤمن، سودای دین داشته باشه، اما اون چیزی که او رو بند کرده و زنجیر بسته بر دست و پای او و مانع شده که او به عالم ایمان وارد بشه، بند او ناموس و کبر و آنوین. این گونه اینها بند او شده است. ناموس یعنی همون کبر، یعنی همون تفرقان ها و خودپرستی ها و خودپرستی ها. کفر و فرعونی که هر گبر بعید جمله از نقصان عقل آمد تجید، کارگاه خشم گشت و کین برید، کینه دان اصل ضلال کافری. اصل ضلال کافری اعتقاد به این یا خلاف اون نیست، کینه ورزی است. کسی که کینه ورزه بدانید که کافر. بدگمانی کردن و حرص آوری کفر باشد پیش خان مهتری. یکی از علامه دیگه بدگمان بودن، حرص آوری از حرص، بدگمانی، کبرورزی، خشم داشتن، اهل کینه‌ورزی بودن، اینها خصائص و خصائل اهل کفر هست و طبعاً نقطه مقابلش خصائل اهل ایمان. ممکن است بپرسید، نکات فراخندهش خدمتتون عرض میکنم، امیدوارم که مفید باشه. خدا را کجا باید جست؟ ما که دسترسی مستقیم به خداوند نداریم، خدا را کجا باید پیدا کنیم؟ گفت پیغمبر که حق فرموده است، من نگنجم هیچ در بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیست من نگنجم، این یقین دان ای عزیز، در دل مؤمن بگنجم، ای عجب در مراجعی در آن دلها طلب، در فراغ عرصه آن پاک جان، تنگ آید عرصه هفت آسمان. حالتا منظور مولانا اون روایتی است که جمع شده هست در احادیث قدسی است، اگر درست در ذهنم باشه، که لا یسعنی ارضی ولا سماعی ولا بل یسعنی قلب اهلی المؤمن، قلب بنده مؤمنم، دل بنده ایماندارم هست که جایست من در اونجا اونجایش خواهم داشت، یعنی اون دل اونجایش من را خواهم داشت. چون زرگیست که این مذروف بر اونجا میتواند به تنمی بشه چند جوری در زمین و در سما اونجا که در جایی در اون داستانه باید این مبانه بازی کنفیه دیگه که نفیه قبل مرتبط نیست اما در جایی دوشته بینم هست معجزات برای کسی ایمان نمی آورد اگر پیامبران بوده اند و معجزه‌ای داشتند بنده که خودم معجزه‌ای ندیدم ولی اگر زمانی معجزه‌ای بوده است که پیامبری بر دستش بر دوارش معجزه‌ای صادر شده است و کسانی ایمان آورده‌اند چندان این ایمان‌ها ربطی به معجزات ندارد موجب ایمان نباشد معجزات بود جنسیت کند جلب صفات اگر کسی به پیامبری مؤمن شد این بر اثر جنسیتی یعنی میدونی که این از جنس اوست دل او رو به نحوی دلربایی میکنه و به خودش جذب میکنه و ادامه از طریق معجزات معجزاتی که معجزات از بحر دشمن است اینا برای این است که کسی دشمنانی یک الفت و عظمتی در اون احوال اون پیامبر بیابند و فاصله بگیرند ببینند یک حقیقت اونجا هست اما برای اینکه دلی رو بوده شود و ایمان آفریده شود اونجا بوی جنسیت کنند در اتفاق یکی دیگه از آثار ایمان عبارت است از اینکه اون چیزی که به یک معنا همه ما در پی او هستیم من یک اعتقاد راسخی است که دارم در این زمینه معتقدم همه عرفان‌ها و چه بسا همه ادیان هستند این جستجوی معنا که در بشر اشکال مختلف خودشون رو تجلی می کنند عبارت است از این حقیقت ثابت که ما در این عالم خاک همواره خودمون رو در یک تخت بندی احساس می کنیم در محدوده های تنگ زمان و مکان صبح ها می شیم و دوتا بیم به کارایی می کنیم سری کاری می ریم درسی بحثی مغازه چیزی دوباره شد همین تکرار خاک و دوباره صبح همین داستان دارمان بسیار می شیم تکرار ملابت خاک ما در این عالم محبوسیم دنبال یک مفرد، دنبال یک گریزگاه و این ادیان و این عرفان ها همه به نوعی یک راهی و یک نسخه برای گریز و گذر از این عالم تنگ ماده به دست ما بوده و ایمان نقشی که از نظر مولانا داره یکی از نقشهاش همینه ما از دل این تنگی روز و شب بیرون میبره همون چیزی که عالم حقی، همون چیزی که عالم حسه همون ابیات معروفی که در اون غزل زیبا هست یک بیت شروع کنم هر میگوید شش جهت حد دست و بیرون راه نیست عشق گوید راه هست رفته ام من باز عشق که از جنس ایمانه میگه که از دل این تحت بند زمان و مکان میتونی بیرون بیاد باید راه کنید مادامی که در این عالم هستی همین هست و همین تکرار اومده بر خواهد اینو در کجا مولانا میگه که ایمان یک همچه نقشی داره در اون داستان زیده ابن حارس که یکی از صحابه ای آدم پیامبر میگه هست صبحی وقتی پیامبر از اون میپرسد که کیفه از کیفه از وقتی افته پیامبر صباحی زیم را کیفه از وقتی رفیق با وفا امروز حالا چی دوری صبح کردی در چه مودی هستی به قول امروزی ها گفت عبد موقنم گفت من یک بنده اهل ایمان و یقین هستم گفت عبدن رو بنام بازوش گفت کونشان از باغ ایمان گرشه گفت گفت کشنه بوده ام من روزها شب نخفتستم زشق و توزها تازه روز و شب گذر کردم چنان که زرست پر بگذرد رو که سنان که از آن تو جمعه ملت یکیست ست هزاران سال یک ساعت یکیست هست از آن راه و عبد راه اتحاد عقل را ره نیست سوی اتحاد این از روز و شب گذر کردن رو مولانا نشان ایمان می یه پله من بیشتر بخوام وارد بحث اینکه ایمان چیست از این که مولانا بشم و در حراسم که زمان به تندی میگذره و من ظاهرا ده دقیقه وقت دارم و کوبی از مطلب خود مولانا تقسیم بندی رو انجام داده است تقسیم بندی هاییست که شاید کسانی انجام داده باشن من الان دور ذهنی ندارم ولی همین که آغاز کردم به بعد تأمل در باره این موضوع این تقسیم بندی به ذهن میاد ایمان تقلیدی و ایمان تحقیقی ایمانی که از سر تقلیده یا ایمانی که از سر تحقیقه ایمان ظاهری ایمان باطنی ایمان عوام مردم ایمان خواست مردم و یا خاص الخواست و هر کدوم اینها طبعاً در درون بهش مراتب درجات داره و چیزهایی از این بندی یه تقسیم بندی که دارم رسید، حالا خیلی دقت نکردم و وقت و فرصت نبود که بر اساس این الگو تنظیم بکنم. ایمان شریعتی، طریقتی و حقیقتی است که خیلی از جاها بگمانم میشه این رو در ابیات مولانا هم در ایمان شمس هم در مثنوی جز دیگه. ایمانی هست که در اون مراتب مقدماتی است، ایمان تقلیدی هم هست، ایمان ظاهری هم هست. شما باید منتظم شریعت باشید، هیچ هم نمیدونید دارید چی کار میکنید، یه سلسله کارا رو باید بکنید، سلسله کارا رو نباید بکنید. اما اینها اگر به همین جا متوقف و محدود بشید به هیچ جای شما رو نخواهد رسوند، به هیچ ایمانی شما رو نخواهد رسوند. باید یک قدم بعدی بردارید تا این طریقت هست که فوق شریعت هست و مدتی رو در این مسیر صرف بکنی و سیر بکنی. اونجا هم حکایت مولانا میگه، حالا اگر درستم بیان میکنم، و بعد در نهایت به خود حقیقت میرسی که برای رسیدن به اون حقیقت اگر بخوام سخنم رو خلاصه بکنم و از ترس بعد از خودم جلوتر بیفتم، این بیت رو بخونم خدمتتون که این حدیث نفس خودمون است. یعنی اگر از تو بپرسی که ایمان تو چه جور ایمانی است، چه سنخ و قماشی داره، اینه: من به شهادت نشدم مؤمن آن شاهد جان، مؤمنشان باخت شدم که بشدم کافر خود. من به شهادت نشدم مؤمن آن شاهد جان، مؤمنشان باخت شدم که بشدم کافر خود. یعنی با شهادت، یعنی اون چی که زبان هست، شهادت بر وحدانیت خداوند و رسالت پیامبری است، پیامبر، من از این طریق مؤمن نشدم، مؤمنشان گاه شدم که بشدم کافر خود. یعنی میخواستم از دست خودم خلاص بشم، باید از خودم و نسبت خودم کفر میبرزیدم، از اون خود مادون، از اون خودی که در مراتب حیوانی است و حسیب اسمش رو بکنم، اون خود انسانی خودم که میخواستم برسم، دیدم نیاز به ایمان دارم. اونجا بود که من به شهادت نشدم مؤمنان شهادت. خب یه سبیتی هست، تو این سبیت مولانا یک معنا خیلی فیلسوفوار، یک معنا شاید اهم نکات خودشو در مورد مراتب ایمان جمع کرده است. بر اساس این تمثیل قشم پوست و مغز، خیلی از چیزا مختنیده ها در این دنیا مغزی داره و پوستی داره و یک گوشتی این وسط، این مراتب سه تا مرتبه، بر اساس این تمثیل به نظر میاد که این نکته اصلی خودش رو خود مولانا بیان کرده است. کفر قشر خشک روبرتافته، باز ایمان قشر لذت یافته. قشرهای خشک را جا آتش است، قشر پیوسته به مغز جان خوش است. مغز خود از مرتبه خوش برتر است، برتر است از خوش که لذت گستر است. دو پوسته رو تصویر میکنه، یک پوسته بیرونی، یک پوسته درونی و یک مغزی که در اون درون درون جا گرفته است. کفر رو میگه این قشر خشک بیرونی است. یه قشر درونی داریم که نسبت به مغز قشر و پوسته است، ولی به نسبت به این پوسته بیرونی به یک معنا خودش مغز حساب میشه. این اون قشری است که از اون لذتی صادر میشه و فرد وقتی که او رو داره احساس لذت میکنه. اما باز این کجا و به مغز رسیدن کجا؟ یک معنا این پوسته بیرونی، این قشر خشک، این کفر رو شاید بتوان گفت همون ایمان شریعتی است، و اون پوسته دوم، اون قشر خشک لذت یافته رو همون ایمان حقیقتی دانست، و اون مغز رو، اون مغز خود رو، مغز خوش رو که لذت پستر است، یعنی از همونجا اون لذت و خوشی هم به اون پوسته دوم سرایت میکنه، اون رو همون ایمان حقیقتی بدن. جای دیگر این خود اون تعبیر تقلیدی و تحقیقی رو هم به کار برده: بلکه تقلید است آن ایمان او، روی ایمان را ندیده جام. این پشت و روی یکی از اون چیزایی که مولانا خیلی ذهنش بهش مشغوله، هر چیزی که پشتی داره و یه روی داره. پشت جهان دیده این روی جهان را بدین، پشت خود کن که تا روی نماید جهان. ای قمر زیدنی خیشدی دیدری، پشت خود کن که تا روی نماید. ای قمر زیدنی خیشدی دیدری، چند که تاوی دوی در پیگه این دیگران. جهان هم پشت رو داره، ایمان هم پشت رو داره. این روی این ایمان عبارت هست، این پشت این ایمان عبارت هست از اون ایمان تقلیدی، اما روی ایمان رو هم میتوانی ببینی اگر قدمی برداری. پس خطر باشد مقلد را از این از ره و رهزن ز شیطان رجیم، چون ببیند نور حق ایمن شود ز اضطرابات شک ساکن شود. یعنی این ایمان تقلیدی، این ایمانی که همچنان که در مسیح از شریعت به طریقت هستی با او همراه هستی، این ایمانی است که اضطرابات شک با او همراه، اما می توانی به جایی برسی که به ایمانی دست یابی که از اضطرابات شک برحذر باشه. اون ایمان تحقیقی است. اون چه وقتی حاصل میشه؟ چون ببیند نور حق ایمن شود. همون ایمنی هم که در آغاز از تو هم گفتیم با این نور ایمان حاصل میشه، نه با آن ایمان تحقیقی. چون ببیند نور حق ایمن شود ز اضطرابات شک ساکن شد. این وقتی است که نور حق رو می‌بینی، یعنی خود حق رو می‌بینی، یعنی به اون مغز برسی، یعنی به کعبه برسی، دیگه این مسیرها رو پشت سر گذاشته باشی. وقتی به کعبه برسی، اندرون کعبه رسم قبله نیست، زمانی که هر عباس را پاکچیده نیست. خب ظاهر باطنی هم گفته است ما که باطن بینه جمعه کشوریم، دل ببینیم و به ظاهر ننگریم. چون شهادت گفت و ایمانی نمود، حکم رو مؤمن کنند این قوم زود. بر اساس این معیارهای فقهی و کلامی اگر کسی اومد که شهادتی گفت، تو بشین بگم مؤمن هست. اما بس منافق کند در این ظاهر گرید. خیلی از افراد هیچ ایمانی در دلشون نیست و ما یک خود ایمان که بود خون صد مؤمن به پنهانی برید. کم دروبر ما نیستن کسانی که اظهار ایمان میکنن، اما بس منافق کند در این ظاهر گرید، خون صد مؤمن به پنهانی برید. این هم ایمان ظاهری و باطنی. اما یکی از ابیات کلیدی که نشان دهنده این است که ایمان اگر جایی آمد با مؤمن چه کار میکنه؟ این بیت در مثنوی است: تا هوا تازه است ایمان تازه نیست، این هوا جز قفل آن دروازه نیست. یعنی همین اون خسائر نیکویی که بر شما میگه مولانا میگه با بر شما که بر همچون میوه هایی بر درخت ایمانی میشینه، این مال این درختی است که ریشه در این خاک داره، خاک ترک هوا. فردا این باشه اون میوه ها خواهد بود، ولو که این هم با اعتقادات این اعتقاد یا اون اعتقاد هم راه نباشه، به قراری که انشاءالله فرصت باشه از فیه مافی براتون باتون. مرا هم راه و هم راه هست یارم که روی او مرا ایمان دین شد. ایمان دین او یعنی ایمان دین مولانا از این سر هم راه اوست هم همراه اوست، چرا که روی او مرا ایمان دین شد. من روی من به روی اوست و روی او به سمت من است و روی او رو میبینم. یعنی از این سنخ، از سنخ دیدن است، از سنخ رسیده است، نه از سنخ شدیدن و امثال ها. خب من سخنم رو با یک نکته دیگه بپایان یعنی برسونم و در قبل از اینکه فراموش بکنم این سخنی که در باری فیه مافی گفتم خدمتتون بخونم، عرض بشود که در اینجوری عکسی ازش گرفتم از فیه مافی. خیلی جالبی است: روزی سخن میگفتم، اون سخن مولاناست در فیه مافی، میان جماعتی و میان ایشان هم جماعتی کافران بودند. برای جمعی سخن میگفتم از مسلمانان و غیر مسلمانان، اینجا کافران یعنی کافران ظاهری، همون چیزی که گفتیم که با یک شهادتی میدن مسیحیانی بودن، یهودیان یا احتمالا پیروان سایر ادیان و مسلمانان. میان ایشان هم جماعتی کافران بودن، در میان سخن میگریستن و متضرر میشدن و حالت میکردن. سؤال کرد که چه سؤال کرد؟ که ایشان چه قهر کنن و چه دانن این جنس سخن را؟ مسلمانان گزیده از هزار یک سهم میکنن. اون مسلمانان خیلی نقطه بود گزیده از هزار تا حسابی نیشید میفهمن اینا چرا که آدم های خیلی معمولی هم هستن از ادیان گوناگون هیچ گری از تو میشوند و همینطوری متضرر میشوند و حالت میکنند و روزی میگرین چه چیزی داره میگذره چقدر داره اینجا. فرمود که لازم نیست که نفس این سخن را فهم کنند، آنچه اصل این سخن است آن را فهم میکنند. آخر همه مقرن به یگانگی خدا و باند خدا و به آن که ببخشید، به آن که خدا خالق است و رازق است و در همه متصرف و وجود وی است و الاخر. فرصت کم است ادامه نمیدم همین بحث رو تا اونجا که میگوید که که از این سخن بوی معشوق و مطلوب ایشان می آید و همین جهت از سخن من ذوق می کنم که از این سخن بوی معشوق و مطلوب ایشان می آید. اگر راه ها مختلف است اما مقصد یکی است. نمی بینی که راه به کعبه از راه روم است و بعضی از شام و بعضی از هند و اینها؟ پس اگر در راه ها نظر کنی اختلاف عظیم و مباینت بی حد است، اما چون به مقصود نظر کنی همه متفقند و یگانه و همه را در اونها به کعبه متفق است و در اونها را به کعبه ارتباطی و عشقی و محبتی عظیم است که آنجا هیچ خلاف نمی گنجد. اما نکته آخر، وقتی که هوا رو سالک ترک میکنه و رو به سوی معشوق میکنه، اینجا سرآغاز اون سیری است که در نتیجه این سیر به ایمان حقیقی دست پیدا میکنه. اما در ورای این یک مرتبه دیگری است که ما دست کم امثال بنده از اون کاملا این خبری بود، وقتی است که وصال رخ میده و روی سالک بر روی معشوق قرار میگیره. اونجا وقتی است که دیگه شما انگار در درون کعبه هستید، دیگه اونجا مرتبه ایست برای کفر و ایمان، هیچ کفر و ایمان دیگه اونجا معنا نداره. همونطور است که چون آمدی تو در برم شد کفر و ایمان چاکر. از اون مضمون در دیوان شمس خصوصاً و همچنین البته در مثنوی شما بسیار بسیار میبینید. من بر سبیل مثال تو سه جا در حد سه چهار دقیقه که وقت من در حد در نهایت اون وقت که به دقیقه خواهد بود خدمتتون عرض میکنم و بحثم رو به اتمام برسونم. در مثنوی بنیان مثال، زان که عاشق در دم نقد است محض. یه جایی اگر درستم بکنم اسم این خود مولانا میذاره دین بی خودی. این یک دینی است که عاشقان با مذهب ملت خداست، دیگه از سطح اسلام و مسیحی و مسلمان و یهود و امثال اینها بیرون آمده است، به خود همچنان که الان از فیه مافی میخوانیم به خود کعبه، به خود حقیقت رسیده است. اونجا برای اسلام و کفر است، از کفر و اسلام برون صحرا است، ما را به میان آن فضا سودا است. در دیوان شمس، زان که عاشق در دم نقد است مست، لاجرم از کفر و ایمان برتر است. کفر و ایمان هر دو خود در بام نیست، پوست مغز و کفر و دین او را دو پوست. من خیلی از این نوع مضمون در دیوان شمس و مثنوی زیاد یاد داشتم، اینا رو تکرار نمی کنم. اون قدر که اشاره کردم تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین من و روی تو ایمان من از مشهورترین اونهاست. با یک قدر در انتهای سخن بحث خودم رو به پایان ببرم. خیزم میاد که کل قدر رو یا اکثریت عبیات شما کنم ولی در یک فیزش متمرکز بشم و بحث رو به اتمام بسنم. ای دل زبانداد تو بر حال دیگری و از شور خیش در من شوریده ننگری. ای دل چه آتشی که به هر باب برجهی، نیگلا از آتش و از باب برتری. ای دل تو هرچه هستی دانم که این زمان خوشیدوار پرده افلاک میزنی. جانم فدات یارب ای دل چه جوهری. این یارب و ای دل و یارب معبوده مزدنون که ایمان هست. جانم فدات یارب ای دل چه جوهری، دل چرخ قیمت تو شناست نه مشتری. 30 سال در پی تو چو مجنون دویده ام اندر جزیره ای که نه خشکیست نه تری. غافل بودم از آن که تو مجموع هستی، مشغول بود فکر به ایمان و کافری. ایمان و کفر و شبهه و تعطیل عکس تو، ایمان و کفر و شبهه و تعطیل عکس توست. هم جنتی و دوزخ و هم حوض کوثری. ای دل تو کل کونی بیرون ز هر دو کون، ای جمله چیزها تو و از چیزها بری. ای روح و پشت عالم در روی من نگر، تا از رخ مزعفر من زعفران بری. تا قد نماند و این سخنم مام در دهان، با 100,000 غم که نهانم چون پری. اون سخن هم در دهان مامم.